اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان خواستار تعامل سازنده با جامعه جهانی شده، اما لزوم تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان را رد کرده است. او این مطلب را در سخنرانی امروز دوشنبه خود در نشست در وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل بیان کرد و او افزود:
امارت اسلامی افغانستان به منافع انتخابها، ساختارهای حکومتی و مدلهای توسعه دیگران احترام دارد و در مقابل از دیگران نیز توقع دارد که منافع انتخابها و مدل حکومتداری و توسعه افغانستان را احترامی بگذارند.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در نشست ابتکار همکاری منطقه‌ای در وزارت خارجه طالبان، نمایندگان ویژه 11 کشور از جمله چین، روسیه، ایران، پاکستان و هند گرد هم آمده بودند. بر اساس گزارش، حکومت طالبان در کابل از زمان به قدرت رسیدن در سال 2021 میلادی توسط هیچ کشور دیگری به رسمیت شناخته نشده است. این در حالی است که قرار است نشست سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان در روزهای 18 و 19 فوریه در شهر دوحه پایتخت قطر برگزار شود. وزارت صحت عامه حکومت طالبان امروز دوشنبه از راه اندازی کمپاین فرعی واکسین پولیو یا فلج کودکان در چندین ولایت افغانستان خبر داده است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از این وزارت گزارش داده که این کمپاین از امروز در 21 ولایت افغانستان آغاز شده و تا اول ماه فوریه، یعنی پنجشنبه هفته جاری، ادامه خواهد داشت. گفته می شود که حدود 7 میلیون کودک زیر 5 سال در این کمپاین واکسین خواهند شد. کرکت بورد افغانستان امروز دوشنبه فهرست تیم ملی کرکت افغانستان را برای بازی تست در برابر تیم کرکت سریلانکا اعلام کرد. قرار است که تیم های کرکت افغانستان و سریلانکا روز جمعه آینده 2 ماه فوریه در شهر کولمبو پایتخت سریلانکا به مسافه هم بروند. اما کمیته گزینش کرکت بورد افغانستان گفت که اسامی بازیکنان برای بازی های 20 اوره و 50 اوره تا هنوز اعلام نشده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز دوشنبه در مقر اردوی پاکستان در راولپندی با جنرال حاسم منیر لوی درسیز نیروهای مسلح پاکستان دیدار کرد. بر اساس اعلامیه اردوی پاکستان، عبداللهیان با اشاره به روابط تاریخی، مذهبی و فرهنگی ایران و پاکستان گفت دو طرف برای تقویت روابط دو جانبه تاکید و نگرانی های یکدیگر را درک میکنند. علاوه بر این، وزیر امور خارجه ایران امروز پس از گفتگو با جلیل عباس جیلانی، همتای پاکستانی خود، در نشست خبری در اسلام آباد شرکت کرد. آنها گفتند که دو کشور با حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یکدیگر احترام میگذارند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. حکومت طالبان به دنبال درگیری و رویارویی با هیچ کشور نبوده و خواهان ناامنی در منطقه نیست. این را امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در سخنرانی افتتاحیه نشست ابتکار همکاری منطقوی افغانستان در آن وزارت بیان کرد. اما ملک ستیز آگاه امور بین‌المللی میگوید که این نشست لابی گری برای نشست ماه آینده و میزبانی سازمان ملل متحد است.
تلاش میکنند طالبان تا موقعیت خود را بهبود بباشند و پیام خود را از طریق دولت های منطقه برای این کنفرانس دوحه مخابره کنند.
گزارش داریم درباره شکایات مریضداران بیماری سرطان در بندر تورخم. وضع مدیدیت بر کار زنان از سوی طالبان خانواده ها را مجبور ساخته تا کودکانشان را به کار بگمارند. در این مورد هم گزارش داریم. ریزش برف و نگرانی خانواده های فقیر و آنانه که زیر خیمه زندگی می کنند.
نمیتونیم مثلا طفلای ما را صحیح گرم کنیم، غذای درشان بتیم، یک لباس صحیح برشان در زمستان بدیم.
در نیمه دوم ساعت بازپخش بس 25 دقیقه رادیو آزادی درباره نشست منطقه‌ای حکومت طالبان فراموش نکنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما سر ساعت 6 شام شنونده ای رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستین. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان این برنامه هستیم. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که حکومت آنها به دنبال درگیری و رویارویی با هیچ کشور و خواهان ناامنی در منطقه نیست. او این سخنان را در آغاز ابتکار همکاری منطقوی افغانستان بیان کرد. به گفته متقی حکومت طالبان آمادگی دارد تا بر اساس روابط دو جانبه و احترام متقابل با کشورهای منطقه و همسایه روابط اسانه داشته باشد. جزئیات بیشتر در گزارش سهر لیوال.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که حکومت آنها بر تعامل مثبت با همه کشورها تاکید دارد و نمیخواهد با هیچ طرف تقابل یا درگیری داشته باشد. متقی که بر روز دوشنبه در آغاز نشست ابتکار همکاری منطقوی افغانستان در کابل صحبت میکرد گفت که آماده‌اند تا درباره نگرانی‌های موجود با همه طرف‌های بین المللی بحث کنند.
افغانستان به عنوان کشوری که نزدیک به نیم قرن ناامنی و بی‌ثباتی را تجربه نموده است، به هیچ صورت نمی‌خواهد تا کشوری در منطقه دچار ناامنی و بی‌ثباتی گردد. برای امارت اسلامی افغانستان امنیت منطقه از اهمیت خاص برخوردار می‌باشد. امارت اسلامی افغانستان حاضر است با کار مشترک بر مبنای منافع مشترک و احترام متقابل با کشورهای منطقه تعامل و همکاری داشته باشد.
متقی اظهارات را در حال بیان می کند که همسایه های افغانستان از جمله ایران و پاکستان و کشورهای منطقه بارها نگرانی خود را از وضعیت جاری در افغانستان، فعالیت و استقرار گروه های تروریستی در این کشور ابراز کردند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در نشست ابتکار همکاری منطقوی افغانستان از جهان خواست تا به مدل حکومت آنها احترام بگذارد، زیرا به گفته او تاریخ افغانستان نشان داده که نسخه های خارجی و تحمیلی به درد این کشور نمی خورند. متقی در این نشست بار دیگر گفت که تعیین نماینده جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان در حضور یونما در این کشور غیر ضروری است و حکومت آنان با تعیین آن مخالف است. بر اساس اطلاعات وزارت خارجه حکومت طالبان، نشست ابتکار همکاری منطقوی افغانستان با حضور نمایندگان و سفیران 11 کشور منطقه از جمله نمایندگان و سفیران چین، روسیه، ایران و پاکستان برگزار شده است. طالبان هدف از برگزاری نشست را ایجاد روایت منطقه‌ای بین افغانستان و کشورهای منطقه، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، بحث در مورد راه‌های تعامل منطقه محور بر اساس منافع مشترک، احترام متقابل و نیز بحث در مورد فرصت‌های ارتباط منطقه‌ای و ترانزیت عنوان کرده است. در همین حال حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران برای افغانستان و سرپرست سفارت این کشور در افغانستان نیز که در این نشست حضور دارد، در ابتدای این نشست در صفحه ایکس خود نوشت که بر اساس پیشنهاد ایران، نمایندگان چین، روسیه، پاکستان و ایران به دعوت طالبان در کابل گرد هم آمدند تا مذاکرات گروه تماس منطقه‌ای برای تعامل با افغانستان را آغاز کنند. او افزوده که گفتگوهای این گروه برای کمک به افغان‌ها و برای امنیت و ثبات منطقه است. حکومت طالبان در شرایط پیشنهاد تعامل با کشورهای منطقه و جهان را می‌دهد که در نزدیک به 2.5 سال گذشته هیچ گام مثبت در این زمینه بر نداشته است. جامعه جهانی و کشورهای منطقه حکومت کنونی طالبان را به برخورد تبعیض‌آمیز علیه دختران و زنان و حمایت از تروریست ها متهم می کنند و همچنان می گویند که حکومت آنها فراگیر نیست، اما حکومت طالبان این موضوعات را مسائل داخلی افغانستان عنوان می کنند.
شنیدید که امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان گفت که حکومت آنها به دنبال درگیری و رویارویی با هیچ کشور و خواهان ناامنی در منطقه نیست. و ما ساعت پیش با دکتر ملک ستیز آقای امور بین‌المللی موضوع نشست امروز را مطرح کردیم و از او اهمیت این نشست را پرسیدیم. او گفت
نشستی را که طالبان در کابل راه اندازی کردن به هدف لابیگری دولت‌های منطقه در نشست پیش روی است که سوی سرمنشی سازمان ملل متحد در دوحه راه اندازی میشه و در او نمایندگان کشورهای مختلف از جمله اروپا و آمریکا که نقش مهمی برای آینده افغانستان دارند دعوت میشه. در نشستی که طالبان با کشورهای منطقه و نمایندگان آن راه اندازی کرده تلاش میکنند طالبان تا موقعیت خود را بهبود ببخشند و پیام خود را از طریق دولت‌های منطقه بر این کنفرانس دوحه مخابره کنند. مبحث دیگری که این کنفرانس را اهمیت می‌دهد این است که نمایندگان دولت‌های مهم عضو شورای امنیت از جمله روسیه و چین در این نشست با طالبان حضور پیدا می‌کنند و این به نظر من برای نخستین بار است که طالبان چنین دستاوردی را دارند و که در کابل و اون هم با نمایندگان دولت‌های عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد ملاقات رسمی و چندین جانبه انجام میدند. تا حال طالبان ملاقات‌های دو جانبه با دولت‌های منطقه انجام داده است و حالا این زمینه برای طالبان فراهم شده است تا ملاقات چندین جانبه را در سطح کشورهای منطقه راه اندازی بکنند. اما سوی دیگر یک واقعیت مهم دیگر این است که جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی بر نقش حقوق بشر، حقوق زنان، مشروعیت و حکومت فراگیر هنوز هم تأکید دارند و در این مدت هیچ تغییر سوی طالبان دیده نشده و این سبب خواهد شد تا دولت‌های مهم جهان که در کنفرانس دوحه شرکت می‌کنند در تضاد بسیار عمیق استراتژیک با حکومت و اداره طالبان قرار گیرند.
دکتر ملک ستیز آقای امور بین‌المللی بود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اعضای خانواده های برخی بیماران به ویژه بیماران سرطانی در ولایت مختلف افغانستان میگویند که زمانی که برای تداوی به پاکستان میروند روزها از سوی کمیسیون انتقال معطل میشن. آنان به رادیو آزادی میگویند در صورت عدم درمان به موقع بیمارانشان احتمال دارد که بیماریشان شدت یابد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
خانواده های برخی از بیمارانی که در پاکستان تداوی می شوند شکایت دارند که روزها از سوی کمیسیون ویژه در دورخم منتظر می مانند. آنها از حکومت طالبان می خواهند که در روند انتقال بیماران به پاکستان که تداویشان در افغانستان امکان پذیر نیست سهولت ایجاد کند. محمد هارون که باشنده ولایت کنر است و برادرش از سرطان رنج می برد می گوید که چند روز پیش و پس از روزها انتظار موفق شد که تاییدی کمیسیون انتقال را در دورخم بگیرد و بیمارش را برای تداوی به پاکستان ببرد. او بر رادیو
آزادی
گفت
دکان را که در ننگرهار گرفتیم رفتیم تورخم. پس از معاینات لازم در تورخم برای ما اجازه داده شد. مشکلات زیاد است. اگر مسئولان متوجه آن شود بسیار خوب است. زمانی که ازدحام بالایشان زیاد شود آنها دفترشان را بسته می کنند و بیماران همین گونه منتظر می مانند.
سر بیخپل دفتر بندهی.
از سوی هم سمیه باشنده کابل میگوید از 7 سال به این سو برادرش از بیماری کلیوی رنج میبرد و تنها در پاکستان قابل درمان است. به گفته او دکتران برایشان تاکید کرده که برادرش هر چه زودتر عملیات شود. او مدعی است که پس از گرفتن توکن برایشان از سوی گروه صحی در دورخم که بیماران را تشخیص میکند اجازه انتقال به پاکستان داده نشد و به گفته او اکنون مجبور است که برای انتقال بیمارش پاسپورت بگیرد. او بر رادیو
گفت.
ما برش توکن گرفتیم، تصدیق دکتر گرفتیم. اینجا دکترها تایید کردن که هر روزی که میگذره سنگاش در حال بزرگ شدن هستن، باید هر چیز زودتر عملیات شود. بعد از اون ما همراه با تصدیق دکتر و توکنی که گرفته بودیم رفتیم به تورخم. اما در تورخم با وجود توکن هم اجازه ندادن، حتی با ورق توکن در روی بیادرم زدن، گفتن که اجازه نیست، برتون اجازه نمیتیم.
این افراد میگویند تداوی بیمارانشان در افغانستان ممکن نیست و آنها مجبورند که بیمارانشان را در زمان تعیین شده به پاکستان برسانند. ملا عادل سخنگوی والی حکومت طالبان در ننگرهار به پرسش‌ها درباره ادعاهای این بیمارداران و خواستهای آنان تا زمان نشر گزارش پاسخ نداد. اما اداره محلی حکومت طالبان ننگرهار پیش از این گفته بود که برای انتقال بیماران به پاکستان که میسون ویژه دارند و پس از تشخیص بیماران با آنها نامه به نام توکن میدهند تا با آن از دروازه تورخم عبور کنند. این خانواده ها در حالی از تأخیر در روند انتقال بیمارانشان شکایت میکنند که پاکستان به تاریخ 12 ماه جنوری گذرگاه تورخم را برای رانندگان موترهای باربری و بیمارانی که پاسپورت و ویزا نداشتند بست و به تاریخ 23 همین ماه پس از گفتگوها دوباره بازگشایی کرد. اما بیمارداران میگویند که گرفتن پاسپورت افغانستان و ویزه پاکستان ماها طول خواهد کشید و آنان قادر به تکمیل کردن این گونه شرایط نیستند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 22 به وقت 22 و 16 دقیقه به وقت کابل شده است. برنامه جهانی غذا در بریفی میگوید بسیاری از خانواده ها در افغانستان به دلیل نداشتن گزینه دیگر مجبور هستند کودکان خود را برای کار به بیرون بفرستند. در این حال شماری از زنان که سرپرست خانواده هستند به رادیو آزادی میگویند چاره جز فرستادن کودکان خود به سر کار دیگر ندارند. آنان گفتند که فرصت‌های کاری از آنها گرفته شده و یا برایشان فرصت فراهم نیست و تنها گزینه کار کودکانشان می باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نگرانی برنامه جهانی غذا WFP در مورد خانواده‌های در افغانستان که کودکانشان را از نهایت مجبوریت برای کار به بیرون از خانه می فرستند. این سازمان گفته که بسیاری از خانواده ها در افغانستان به دلیل نداشتن گزینه دیگر مجبور هستند کودکان خود را به کار بفرستند. WFP روز یک شنبه با نشر یک گزارش تصویری در صفحه ایکس خود داستان یکی از زنان افغان را انعکاس داده که با شوهرش بر سر فرستادن کودکان به کار و یا به مکتب جنجال داشتند. این زن که مادر 5 کودک و باشنده ولایت بادغیس است در این گزارش میگوید که حالا با شرکت در یکی از برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای WFP کودکش میتواند به مکتب برود و با آموختن ادامه دهد. برنامه جهانی غذا گفته که درآمد زنان به آنها کمک میکند تا خانواده‌های خود را درست تغذیه کنند و کودکان خود را به مکتب و دیگر جاهایی که با آنها تعلق دارند بفرستند. این در حال است که شماری از زنان سرپرست خانواده‌هایشان میگویند به دلیل مشکلات اقتصادی که دارند جز فرستادن کودکانشان برای کار به بیرون از خانه چاره دیگری ندارند. فروزان باشنده ولایت هرات میگوید شوهرش فوت کرده و به خاطر مصارف خانه مجبور است که دو کودکش را هم به کار بفرستد.
از مجبوری به جا خورده جایی ری کردم که کار میکنن، یکی که ساجیت میفروشه و یکی دیگه هم به خیاطی و راگیت کرد. خودم کار میکنم خونه ها و لباسشویی.
مریم باشنده کابل میگوید قبلا آرایشگاه داشت اما حالا بیکار است و از روی مجبوریت کودکانش در بیرون از خانه کار میکنند تا مصارف خانه را تامین کنند.
از وقتی که آرایشگاه ما بسته کردن بچگک ما میره دست فروشی میکنه، در شهر کارش هم نمیشه. دیگه بسیار وضعیت ما خراب است، شوهر ما موت که زندگی ما وضع بسیار زیاد خراب است. دیگه کسی را ندارم که کتون کمک کنه.
شیوا یکی از دختران خردسال که با خانواده‌اش در یکی از کمپ‌های مهاجرین در منطقه کمپانی شهر کابل زندگی میکند میگوید برای تامین نیازهای اساسی خانواده‌اش مجبور است که در روی جاده ها کار کند.
من خودم بوتل جمع میکنم، کلم صدا میکنم، مادر پره پدرم پیرکه هستم که یک روز کار ما رو میچلانم. مگم درد خانده ندارم و عرشه ندارم.
او میگوید که روزانه 50-100 افغانی درآمد دارد و آن را برای خانواده‌اش نان خشک میخرد. به اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به ویژه وضع محدودیت بر کار زنان، سطح بیکاری و فقر در این کشور افزایش یافته است. اخیرا دفتر امانگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا گفته که در سال 2024 میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند که از این میان برای کمک به 17.3 میلیون نفر آنان به 3.6 میلیارد دلار نیاز است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که تا اینجا با ما هستید. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که نزدیک به 10 میلیون نفر در افغانستان در مناطق زندگی میکنند که به امکانات صحی دسترسی ندارند. یونیسف این موضوع را به روز یکشنبه در شبکه اکس خود مطرح کرده است. سهل لیوال گزارش میدهد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان می گوید که 9.5 میلیون نفر در افغانستان در مناطق زندگی می کنند که به امکانات صحی دسترسی ندارند. یونیسف این خبر را به روز یکشنبه در صفحه ایکس خود منتشر کرده و افزوده است که این سازمان و شرکایش متحد به تضمین ارائه خدمات صحی برای کودکان، زنان و خانواده ها هستند. اما قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، همزمان با نشین گزارش به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل بدون نام بردن از سازمان خاص این گونه گزارش ها را تبلیغات بر ضد حکومتشان خوانده است.
شماری از افراد در خارج در مورد سکتور صحت افغانستان پیش بینی های مختلف را انجام می دهند. گاهی از مرگ و میر صحبت می کنند و گاهی از ضعف این بخش سخن می زنند. آنها این همه مسائل را بدون آن که در مورد معلومات دقیق یا مطالعه داشته باشند بیان می کنند که افواهات برخلاف نظام است و قابل قبول نیست.
این در حال است که پیش از این نیز شماری از نهادهای بین المللی در بخش صحت گفتند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بخش صحی این کشور با خطر سقوط کامل مواجه است. با گفته این نهادها، فرار کارمندان صحی، قطع کمک‌های بین المللی، موانع طالبان بر کار و تحصیل زنان و سایر محدودیت‌های آنان از چالش‌های عمده بر سر راه سکتور صحت در افغانستان است. از سوی دیگر، شماری از افغان‌هایی که در مناطق دوردست زندگی می‌کنند می‌گویند برای رسیدگی به مشکلات صحی‌شان با مشکلات جدی روبرو هستند. نعیمه، باشنده روستای کرنای هرات، به رادیو آزادی گفت:
خدمات نیه که آدم بره اونجگاه دکتری کنه یا دوا بدن بره. باید دفر است و فقط یا سر سامول میدن یا بروفین اینا میدن. این که دوایی ندارن که بگن که نقصه چیزی نوشته میکنن میگن بریم از شهر بگیره.
عبدالرحمن، ماشنده ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز، هم میگوید به خدمات صحی دسترسی ندارند و در مرکزهای صحی هم که کیلومترها از محل زندگی آنان فاصله دارند، متخصصین و داروی کافی وجود ندارد. او به رادیو آزادی گفت:
دیگه ما هم توانایی وسیله نداریم، دیگه می پیاده روی است. اگر مریض باشه تا کلینیک سر نمیشه. دیگه اونجا هم که میریم پیش دکتره، نه دکتری خوب است، نه هم قرص و دوایم ندارم، داخل دواخانه هیچ چیزی نیست.
حدود 6 هفته پیش هم سازمان دکتران بدون مرز در گزارش گفته بود که سیستم صحی افغانستان مدت هاست که به دلیل کمبود نیرو و بودجه با مشکلات زیاد روبرو شده است. این سازمان افزوده بود کمبود پرسنل صحی و خامت اوزای صحی و عدم تامین نیازهای صحی خطر مرگ و میر در میان مردم را بیشتر کرده است.
در مورد مشکلات مردم در زمستان در افغانستان باقی میمانیم. ریاست هوایی هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان از احتمال ریزش برف و باران و جاری شدن سیلاب در 11 ولایت افغانستان در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه خبر داده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان روز دوشنبه در صفحه ایکس خود از احتمال ریزش برف و باران و جاری شدن سیلاب در 11 ولایت کشور به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه خبر داده است. این اداره گفته است احتمال باراندگی 10 الی 30 میلی‌متر، برفباری 15 تا 40 سانتی‌متر و جاری شدن سیلاب در ولایت‌های بدخشان، تخار، سمنگان، کندوز، کاپیسا، پروان، پنشیر، بغلان و نورستان و بخش‌های از بلخ و لغمان پیش بینی شده است. این در حالی است که کابل و بیشتر ولایت‌های افغانستان هم بر روز یکشنبه شاهد اولین برفباری و باران زمستان امسال بود. هرچند نخستین برف و باران زمستان امسال با استقبال گسترده مواجه شده است، اما برخی از خانواده‌های نیازمند می‌گویند که برفباری و سرد شدن هوا بر نگرانیشان افزوده است. آنان می‌گویند که مواد سوختی برای گرم کردن خانه‌هایشان و غذای برای سیر کردن شکم خود و کودکانشان ندارند. علی باشنده ولسوالی چارکنت بلخ در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید:
ما یک از قریات ولایت بلخ شده هست زندگی می‌کنیم که با بارش برف، بارش باران، مردم بسیار به مشکلات جدی حیاتی متاسفانه برابر میشن. با بارش برف و بارش باران مردم گشنه میمونن در خانه متاسفانه، چون پول نیست، وضعیت خراب است.
خاطره باشنده شهر کابل میگوید که به دلیل وضعیت بد اقتصادی خانواده‌اش زمستان سخت را سپری میکند.
فعلا ما بیکار شوارم، بیکار، مشکلات خیلی به اندازه داریم، نمیتونیم مثلا تیفلای مناسبی گرم کنیم، غذای درستشان بدیم، یک لباس صحیح برشان در زمستان بدیم.
او میگوید که پس از ممنوعیت کار زنان از سوی حکومت طالبان، اقتصاد خانواده‌اش ضعیف‌تر شده است و پولی برای خرید مواد اولیه زندگیشان ندارند. نوراغا یکی دیگر از باشندگان کابل برادی آزادی میگوید که برفباری های اخیر هوا را سرد ساخته است و مشکلات خانواده او که سرپناه درست ندارد دو برابر شده است.
باور به خدا کنین که لقمه نان شب و روز پیدا کردن بر ما آرزو شده. کار نیست، غریبی نیست، یعنی درآمد نیست، هیچ چیز خدا نیست، طفلا، پایلوچ، سرلوچ، پابرهنه، یک چیزی برای پشتن، برای گرم کردن ندارن. و دوم، شکم گشنه خوب بسیار مشکل است، واقعا مشکلات خواهست دیگه برف شد و این مشکلات ما را دو برابر ساخت، یعنی مشکلات ما دو چند شد.
این در حال است که برنامه جهانی غذا یا WFP روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که حدود 10 میلیون نیازمند در افغانستان در حالی از کمک ها محروم شدند که بیشتر آنان بین تهیه غذا و گرم کردن کودکانشان باید یکی را انتخاب کنند. بر اساس آخرین اطلاعات دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد هدیا اوچا، زمستان سرد وضعیت افغانهایی را که به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند بدتر کرده است. این اداره در گزارش اخیر خود گفته است در سال 2024 میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که از این میان در نظر دارند به 17.3 میلیون نفر آنان کمک رسانی کنند.
پیام ها و نظریات شما.
علی احمد هستم، یک تنت باشنده ولایت فرام. نسبت به اقتصادی که بگی در مردم افغانستان که ببینی بیشتر اینا به فکر مواجه شده که اونا از کشور فرار کرده رفته و کشورهای دیگر کار کنه، چون در افغانستان بیکاری مردم به فکر دوچار شده، چون در افغانستان کار نیه، خیلی کسا هم از فکر گشنهی تلف شده. بندر ترخم بسته، در بازارات کسی کنی، در دکانا کسی کنی، دکاندارا بیشتر از فرصت استفاده می نوا میگره نرخ که مثلا 5 روپیه باشه 10 روپیه میده، 10 روپیه باشه 15 روپیه میده، نرخ گرون می نوا. مردم هم نگرانی بیشتر داره که مثلا اول ایران و پاکستان خدم افتاده و مردم نگران کرده اگه اونها باشه آردی چیزی که دوستین میایم مثلا روغن از کشور ایران یا از دیگه کشور که بر ما صادر میشه، مردم نگرانی زونه که مثلا اگه اون جنگ باشه کشور خراب میشه و چیز تولید داخل کشور نمیشه، نگرانی بیشتر داره.
دماز ده کندی تماس میگیرم، اگر فرمای کوچک برای هر قریه که بتانن مؤسسات یا دولت همکاری کنن برای مردم ایجاد کند، به خصوص برای خانم ها و دخترهایی که مکتب باز ماندن و شغل هایی که داشتن از دست دادن، اگر برای از اینا کدام فرم مرغداری یا یگان تا کار دیگه که جور شوه که اینا مصروف از همون کارها باشه، به نظرم خیلی یک برنامه خوب و مفید هست. ان شاء الله امیدوار هستیم که جامعه جهانی توجه کنه در این مورد.
شرایط اقتصادی مردم افغانستان در شرایط فعلی خیلی بد است، چون از یک سو زمستان آمد و از سوی دیگر هم بیکاری است روی هم رفته. یکی از مشکلات عمده از بند شدن دروازه تورخم که یک هم خیلی تاثیرات منفی را بالای مردم افغانستان میگذارد و همچنان روی زندگی مردم افغانستان، چون مال و اموال تجاران در دروازی تورخم متوقف است و خواب خواهیم خانه خواهیم بالای نرخ یا قیمت های اموال هم تاثیرات منفی میگذارد.
پیام شما نظر شماست.
اینجا رسیدیم به نیمه دوم ساعت. در ادامه بازپخش بحث 25 دقیقه با رادیو آزادی باشید. اما پیش از آن چند خبر مهم.